با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و محمودیا منصوری من را در بخش فنی همراهی میکند. در نخست چند خبر را بشنوید. عصر اطلاعی آمریکا شروع شد. دونالد ترامپ امروز به عنوان 47th رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد و این اولین جمله ای بود که بیان کرد. مراسم تحلیف او ساعت 11:30 به وقت محلی واشنگتن دی سی در کانگرس برگزار شده بود. شماره از چهره های سرشناس در مراسم تحلیف او شرکت کردند. دونالد ترامپ 78 سال از روز دوشنبه 47th رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و جیمز دیوید جی دی سی 40 ساله هم به عنوان معاون او کار خواهد کرد. رینا امیری میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان امروز به پایان میرسد. خانم امیری در نامه خداحافظیش در شبکه اکس شب گذشته نوشته که دفاع از زنان و مردان شجاع افغان در خط مقدم مبارزه برای یک افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر افتخار بزرگی بوده است. و افزوده که برای پاسخگو قرار دادن طالبان و استفاده از تلاش‌های رهبران شجاع و مدافعان حقوق بشر کارهای زیادی انجام داده. او در اواخر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده. فرمانده نیروهای زمینی اردوی ایران میگوید که 50 کیلومتر از ساخت دیوار در مرز با افغانستان به پایان رسیده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، کیومرث حیدری روز یکشنبه این ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری خورشیدی 100 کیلومتر ساخت دیوار مرزی که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن به عنوان انسداد مرزهای شمال شرق یاد می‌کنند تکمیل شده. او با اشاره به این که اجرای مراحل مختلف این طرح 3 سال طول خواهد کشید افزوده که 300 کیلومتر مرز مشترک بین ایران و افغانستان دیوار گذاری خواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی، ابراز نگرانی کرده و گفته که باید در این مورد تحقیق و پاسخگویی شود. آقای بنت در شبکه ایکس خود شب گذاشته نوشته که این بسیار ناراحت کننده است. او با خانواده و عزیزان فعال مدنی ابراز همدردی کرده و اینکه در دومین روز آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس حدود 220 لاری کمک امروز از مصر به غزه فرستاده شده. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. یک مقام هلال احمر مصر در شمال سینا گفته است که 10 برادر از این لاری ها حامل مواد سوختند. پایان خبرها. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ساعت 2:03 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. همان گونه که در آغاز هم شنیدید، دونالد ترامپ امروز به عنوان 47th رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف او ساعت 11:30 به وقت محلی در واشنگتن در کانگرس آغاز شد. در مورد این که آقای ترامپ در جریان مراسم تحلیف خود چی گفته و این که جریان این مراسم چگونه بوده، یکی از همکاران ما قدری مشرف، خبرنگار وی او ای یا صدای آمریکا با ماست از خط تلفن و به گونه زنده و مستقیم از محل گزارش میده. آقای مشرف، خیلی خوش آمدین. تشکر از اینکه فرصت دادین که با شما صحبت بکنیم.
سلام به هم خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی. شب همه شان بخیر. روز کسایی که ما شما رو در جریان روز می شوند.
آقای مشرف، بیاین از اینجا بگیم که جریان مراسم تحلیف چگونه بود و چگونه آغاز شد و اگر از جریان مراسم تحلیف در نخست برای ما بگوین.
مراسم تحلیف انتظار می رفت که ساعتهای 11:36 با تحلیف معاون رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ آغاز شد، ولی ساعت 12 مراسم تحلیف آغاز شد. نخست معاون رئیس جمهور و پس از او هم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد و به عنوان 47th رئیس جمهور امریکا وظیفه خود آغاز کرد. همین اکنونه که من را شما صحبت میکنم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مصروف سخنرانی است و آنچنان که بدون شک شما هم با همه شنونده های رادیو آزادی و کسانی که بیننده نشرات شما هستند در جریان گذاشتن، به خاطر سردی هوا خلاف رسوم سالهای دیگه مراسم تحلیف، این مراسم تحلیف از بیرون ساختمان کنگرس به داخل انتقال یافت و قرار بود که 250 هزار نفر در این شرکت کنه و از این 250 هزار نفر به 600 نفر تقلیل یافت و همین اکنون هم که ما شما صحبت میکنیم آقای ترامپ مصروف سخنرانی خود است. هوا خیلی سرد بود و در ضمن از او خود رئیس جمهور ترامپ پیش از اینکه مراسم تحلیفش آغاز شود سر زد به کلیسای سن جان در واشنگتن، بعض از او هم به خاطر ضیافت صبحانه نزد جو بایدن رئیس جمهور کالمیش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده خواندش و قصر سفید رفت و یک جا با آقای بایدن در یک موتر آمدن در مراسم تحلیف شرکت کردند و صحبت های رئیس جمهور پیلی ایالات متحده آقای دونالد ترامپ هم یکنون هم ادامه داره و در موضوعات مختلف روی بحث گرفت. چند نکته را که میخوایم با شنونده ها شریک بسازم و ایسته که در مراسم تحلیف باراک اوباما، همچنان بیل کلینتون و جو بایدن شرکت داشتن و رؤسای جمهور پیشین که ایالات متحده که در قید حیات هستن و همچنان اعضای هر دو مجلس، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا در مراسم شرکت دارن و در ضمن از او از جمله کسانی که به عنوان به حساب مهمانان خارجی در مجلس در مراسم حضور دارن معاون رئیس جمهور چین است، صدر اعظم ایتالیا است و همچنان رئیس جمهور آرژانتین است.
قدر جان در مورد این برای ما بگو که در هرچند قسمت از صحبت‌های ترامپ ما هم شنیدم و ممکن است شنونده‌های ما علاقه‌مند باشن که بشنون که رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین صحبت‌هایش بحث فرمان‌هایی که حتی در دوران کمپاین انتخاباتیش گفته بود که در نخستین روز و یا نخستین روزی که او قدرت را بگیره امضا خواهد کرد صحبت کرد و امروز هم در جریان صحبتهایش از بحث ای شروع شد که عصر طلایی آمریکا آغاز شده و در کنار از او از امضای این فرمان ها یاد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد چیست و چه چیزهای دیگر را اضافه کرده؟
آنچنان که شما هم گفتن از این جمله آغاز کرد که دوران طلایی امریکا سر از امروز آغاز شد و او گفت که در دوران ریاست جمهوری خود از هر چیز دیگه کرده امریکا را در اولویت قرار میده. از موضوع از امضای فرمان های اجرایی امی اکنون هم صحبت شروان است، ولی چند نکته را که ما یادداشت کردیم تا امی اکنون که باز اومدم که با شما صحبتی داشته باشم، موضوع مهاجرت بود که اکیدا تاکید کرد که حالت اضطرار در مرزهای امریکا نافذ می سازه و در ضمن از او از رسیدگی به طوفان زده ها صحبت کرد و همچنان گفت که بسیاری از امریکایی ها می اکنون هم خانه ندارن. سر مراقبت های صحی و تعلیمی صحبت کرد و همچنان تورم پولی از جمله مسائلی بود که در صحبت های خود ازش یادآوری کرد. موضوع افزایش استخراج نفت و گاز از امریکا نکته بود که روی ازی تاکید کرد و همچنان گفت که امریکا پس ازی ما حاوی از مقدار زیاد نفت و گاز که برخوردار هستیم ایره به دیگه کشورها صادر خواهد کردیم. نکته دیگه را که در جمله صحبت‌هایش بود او از حمله مسلحانه علیه خودش یاد کرد و گفت که خداوند او را حفظ کرد و به خاطر از اینکه به گفته خود آقای ترامپ بتونه که امریکا را بار دیگر با عظمت بسازه. از سیاه پوستان و از امریکایی های اسپانوی نژادی که در انتخابات برش رای داده بودند سپاسگزاری کرد و یک بار دیگر گفت که این انتخاباتش نشان داد که همه امریکایی ها از همه اقشار که در این کشور زندگی میکنن به او رای داده و تانسته که یک رای عمده و مهم همه امریکایی ها را از آن خود بکنه. و نکته را که تاکید کردی بود که گفت در تمام ایالت های سرنوشت ساز که برای انتخابات مهم است او تانسته که در او ایالت ها پیروزی را از آن خود بکنه. همچنان او گفت که از ورود مهاجرین غیر قانونی به امریکا منع میشه و او هم گفت که یک واژه را در انگلیسی take and free که برش یاد میکنن، یعنی هدف رئیس جمهور شاید این بوده باشه که او که افرادی که به گونه غیر قانونی میان و در سرحد بازداشت میشن اونا بازداشت میشن و پس دوباره برگشتانده میشن. این از نکات بود. افزایش تعرفه یاد کرد که از او کسانی که مالا به حساب مواد مال یا کالاهای تجاریشان به ایالات متحده انتقال داده میشه تعرفه را بر از اونا افزایش خواهد داد. تامین عدالت، نظم عامه و حاکمیت قانون را در شهرهای امریکا دوباره تامین میکنیم. و نکته دیگه که در اینجا یاد آوری کرد سر موضوع تقویت اردوی ایالات متحده و یک بار دیگر تاکید کرد که در جنگ هایی که ضرورت نیست ایالات متحده در او شرکت نخواهد کرد. سخن صحبت های آقای ترامپ هم یکنون هم ادامه داره و ولی من چون همراه شما صحبت میکردم جزئیات بیشترش در نزد من نیست.
بسیار تشکر آقای میرقدیر مشرف، خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن که به گونه مستقیم با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. دور از انتخابات و بحث مراسم تحلیف ریاست جمهوری آقای ترامپ، برخی از مقام هایی که در سمت های مختلف در دوران جو بایدن کار میکردن امروز هم ماموریتشان پایان یافته. جمله رینا امیدی نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان و که امروز ماموریتش به پایان رسیده و خانم امیری بار دیگر بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده. خانم امیری که ماموریت 3 ساله‌اش برای افغانستان امروز به پایان رسید، در نامه خداحافظی خود که در رسانه ایکس خود منتشر کرده بود نوشته که باید به طالبان قناعت داده شود تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان پس از حدود 3.5 سال با تمام شدن دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا به پایان رسید و او بار دیگر بر تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز به کار است. هرچند هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فرد دیگری را به جای خانم امیری خواهد گماشت یا نه، اما او افزوده که مهم است که به طالبان برای لغو فرمانهای تخریب کننده ایشان در برابر زنان و دختران قناعت داده شود که به گفته او این فرمانها زنان و دختران افغان را از آزادی، تحرک، آموزش، کار، بلند کردن صدا و دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است. او از طالبان انتقاد کرده گفته که آنها فضای از ترس و وحشت را در افغانستان حاکم کرده و این کشور را در چرخه از فقر و انحصار نگه داشتند. خانم امیری از طالبان خواست تا به حقوق اقلیت‌ها هم احترام بگذارند. رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان به تاریخ 30 دسامبر 2021 از سوی حکومت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. اما در داخل و بیرون از افغانستان برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر میگویند که در جریان ماموریت رینا امیری در بیش از 3 سال گذشته نه تنها زندگی زنان و دختران افغان بهبود نیافته، بلکه به گفته آنان با تطبیق فرمانهای مختلف از سوی حکومت طالبان محدودیت‌ها بر آنان بیشتر شده است. گلرخ ارمل، یکی از فعالان حقوق زن و باشنده کابل، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
این صدای را که رینا امیری اکنون برای زنان بلند کرده یا حرفایی که زده، باید در زمانی که در موقف رسمی بود به شکل عملی برای ما کار میکرد و از زنان مظلوم افغان حمایت و دفاع میکرد.
ماریا نوری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر که در پاکستان زندگی میکند، نیز میگوید که هرچند رینا امیری صدای زنان افغان را به گوش جهانیان رسانده، اما تلاش های او نتایج عملی نداشتند.
رینا امیری به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا به حقوق زنان افغان تانسته است که در سطح بین المللی توجه زیاد را به وضعیت زنان افغانستان جلب کند. او بارها تاکید کرده که محدودیت های طالبان باید لغو شود و حقوق زنان باید دوباره به رسمیت شناخته شود. اما در عمل تغییرات زیادی در زندگی روزمره زنان افغان ایجاد نشده است. طالبان همچنان سیاست های محدود کننده خود ادامه می دهند و وضعیت زنان افغان بهبود پیدا نکرده. این نشان می دهد که تلاش های بین المللی هنوز نتانسته تاثیر قابل توجیهی در تغییر رفتار طالبان داشته باشد.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آنها محدودیت های گسترده ای را در زمینه های چون آموزش و کار بر زنان وضع کردند و این اقدام ها واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. طالبان بارها ادعا کردند که حقوق تمام مردم افغان به ویژه زنان بر اساس شریعت تامین شده است. اما این ادعاها برای فعالان حقوق بشر، جامعه جهانی و مدافعان حقوق زنان در داخل افغانستان قابل پذیرش نیست.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این برنامه مطالب دیگر را نیز داریم، اما اکنون توجه کنید به مطلب از شرق میانه. این که آتش بس در نوار غزه هنوز نافذ است. آتش بس میانه اسرائیل و حماس دیروز به اجرا گذاشته شد و گروگان ها و زندانیان بین دو طرف تبادله شدند. جنگ بیش از 15 ماه در قلمرو فلسطین ادامه یافت و جان ده ها هزار تن را گرفت. برخی از کشورها و نهادها از تطبیق آتش بس در غزه استقبال کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
آتش بس شکننده در نوار غزه امروز دوشنبه پا بر جا بود. توافق آتش بس در غزه دیروز به اجرا گذاشته شد و گروه حماس 3 گروگان اسرائیلی را آزاد کرد و به کمیته بین المللی صلیب سرخ تحویل داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این 3 گروگان زن با همراهی نیروهای نظامی و امنیتی به اسرائیل بازگشتند. در مقابل اسرائیل 90 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده روز چهارشنبه هفته گذشته درباره آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها به توافق رسیدند. یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس توافق آتش بس گروه دیگری از گروگان ها شام روز شنبه 6 دلو آزاد خواهند شد. این مقام حماس خواسته است که نامش در گزارش گرفته نشود، زیرا او اجازه نداشت که درباره این موضوع به طور علنی صحبت کند. با اجرایی شدن توافق آتش بس جنگ بیش از 15 ماهه در غزه به پایان رسید. وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که در این جنگ بیش از 46 هزار تن کشته شدند. پس از آغاز آتش بس در غزه هزاران خانواده بیجا شده به مناطق اصلی خود برگشتند. در حکومت اسرائیل بر سر توافق آتش بس برخی اختلافات به میان آمده. با گزارش رادیوی اردوی اسرائیل، وزیر مالیه راستگرای اسرائیل گفته است که باید تمام نوار غزه را اشغال و حاکمیت نظامی را آنجا ایجاد کنند. در همین حال اردوی اسرائیل میگوید که یک سرباز در کرانه غربی کشته شده است و یک تن دیگر شدیداً زخمی شده. اردوی اسرائیل امروز گزارش داد که موتر این عساکر با ماین کنار جاده برخورد کرد. این انفجار چند ساعت پس از آغاز آتش‌بس در غزه در شمال کرانه غربی صورت گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در هفته دوم ماه جولای میلادی در افغانستان افزایش یافته است. WFP در گزارش روز گذشته خود دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در مقابل دلار خوانده. با این حال شماره از نیازمندان در افغانستان می گویند که دسترسیشان به مواد غذایی دشوارتر شده است. جزئیات بیشتر از همکارم خالده تحسین.
در حالی که در زمستان سرد امسال دسترخوان بسیاری افغانها خالی تر از قبل است، افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنان به نبرد دشواری برای بقا تبدیل کرده است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که در هفته دوم ماه جاری میلادی بجز از نان و پیاز قیمت تمام مواد غذایی در افغانستان بلند رفته است. WFP در گزارش روز یک شنبه 19 جنوری دلیل این افزایش را کاهش 4.2% ارزش پول افغانی در برابر دلار خوانده است. در ادامه آمده که بر علاوه افزایش در قیمت مواد خوراکی، نرخ مواد سوخت نیز در هفته دوم ماه جاری میلادی در افغانستان افزایش داشته است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت مواد سوختی در زمستان که معمولاً برای وسایل گرمایشی و پخت و پز استفاده می شود، بجز چوب بلوط که قیمت ثابت داشته، سایر اقلام سوختی از قبیل انواع دیگر چوب ها، زغال سنگ و تیل بلند رفته است. در این گزارش آمده که در این زمان فرصت‌های کاری در افغانستان کاهش یافته. زمستان سخت، کمبود منابع مالی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری زندگی بسیاری از خانواده‌های افغان را تحت فشار قرار داده است. رحمان الدین باشنده ولایت کندز روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 8 فرزند دارد و پول برای خرید مواد غذایی و سوخت ندارد.
در صورتی که پول باشه آدم برای چیزی بخره، نرخاخ به اوج خود بالا رسیده. این چندین روز است چیزی نداشتیم. نگم من همیار خودم دمیار آل روز خود استم. ولی اگر در کل خانه مگه مواد سوخت داشته باشم یا مواد آشویی داشته باشم یا چیزی داشته باشم، نرخ بالا رفته، نرخ از حد گذشته بالا رفته. هر روزی که برف میباره، هر روزی که اندک چیز میشه، دلار به کجا میرسه، نرخ به کجا میرسه. باز اگر دلار پایین هم شود، نرخ پایین نمیشه. به خدا قسم است اگر همیار من چیزی به خوردن داشته باشم.
همچنان عبدالرحیم باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
چند روزی که میشه نرخا روز به روز بلند رفته میره. امسال که زمستان است، زمستان بسیار سرد هم آمده، برفباری هم است. اولش خود چوب بلوط پیدا نمیشه، اگر پیدا هم شود 13,000-14,000. همه قسم تمام مواد خوراکی، مثلا آرد از برنج از روغن از هر کدام از این به اون اندازه‌ای که در گذشته بودن نیست. با آمدن زمستان اینا روز به روز قیمت شده رفته.
در این حال فیزولا، یک دکاندار از ولایت ننگرهار، دوشنبه در پیوند به بلند رفتن نرخ ها برای رادیو آزادی گفت:
نن پنگره هر ولایت که در خوراکی تو کنه
امروز نرخ مواد غذایی بلند رفته، چون دلار بلند رفته در برابر افغانی. یک بوجه آرد تاجیکی 1400 افغانی و یک بوجی آرد وطنی 1350 افغانی، یک بوشک روغن دلیتره 1010 افغانی و یک بوجی بوره 2350 افغانی و مواد خوراکی دیگر هم کم اضافه شده است.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این به تاریخ 6 جنوری در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که در سال روان میلادی 22.9 میلیون افغان یا نیمه از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با آن هم اوچا به تاریخ 12 ماه جاری میلادی گفت که از جنوری تا مارچ سال 2025 میلادی برخی از کمک‌های مهم سیهی، آموزشی، غذا و سرپناه به علت نبود بودجه با خطر قطع شدن مواجهند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و همچنان در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس هم می توانید ما را پیدا کنید و خبرهای بیشتر را بخوانید و از مطالب روز آگاه شوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در مانیل پایتخت فیلیپین از انتقال نزدیک به 200 افغان پس از نهایی شدن ویزای خاص مهاجرتیشان به ایالات متحده خبر داده است. این سفارت روز گذشته در صفحه ایکس خود تایید کرده است که این افغان ها هفته گذشته بین 15 تا 17 جنوری به ایالات متحده منتقل شدند. در همین حال شماری از افغان هایی که پرونده های مهاجرتیشان در فیلیپین طی مراحل شده میگویند که پروسه طی مراحل کیس های اس آی وی در این کشور بسیار به سرعت پیش می رود و نسبت به این روند خوشبین هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
نزدیک به 200 شهروند افغان پس از تکمیل مراحل ویزه خاص مهاجرت اس آی وی شان در فیلیپین به ایالات متحده انتقال یافتند. سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین روز یک شنبه 19 جنوری در صفحه ایکس خود در اعلامیه گفته که این افغان ها بین تاریخ های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. در اعلامیه به نقل از کنشکا گنگوپاد یا سخنگوی این سفارت آمده که از دولت فیلیپین به خاطر همکاری و حمایت آنها از تلاش‌های ایالات متحده برای کمک با مهاجران افغان قدردانی کرده است. چند هفته قبل شمار از افغانها که تعداد آنها مشخص نشده جهت طی مراحل پرونده مهاجرتی آمریکا به فیلیپین انتقال یافتند. هزینه اقامت و انتقال آنها توسط ایالات متحده تأمین می شود. افراد انتقال یافته از جمله کسانی بودند که واجد شرایط ایسایوی بودند اما پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان در آگوست 2021 انتظار رفتن به آمریکا را می کشیدند. روح الله یکی از کارمندان سابق ناتو در افغانستان میگوید که اخیراً از پاکستان و فیلیپین و سپس به آمریکا انتقال یافت. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما حدود یک ماه در فیلیپین بودیم، منتظر طی مراحل کیسی اس آی وی خود، پروسه خوب پیش میرفت، آزار اذیت نبود، مصاحبه دادیم، معاینات صحی شدیم، انتقال یافتیم. بسیار خوشحال هستیم که بعد از یک انتظار طولانی به مقصد رسیدیم.
ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین به امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. در حالی که نگرانی ها از مواضع سختگیرانه ترامپ در مقابل مهاجرین مطرح است، اما شمار از افغان ها که کیس های سایوی دارند و در افغانستان و کشورهای سومی به سر میبرند، امیدوارند اداره جدید ایالات متحده این پروسه را سرعت بخشد. خانم موسا که از 8 ماه در پاکستان منتظر طی مراحل پرونده سایوی یا ویزه خاص مهاجرتیش به آمریکاست، رادیو آزادی گفت:
خوب است، ما میشه که ما در پاکستان اینجا خواب هستیم، سرنوشت ما نامعلوم است، نه در افغانستان رفته میتونیم ما و نه در اینجا گزاره ما میشه. هر لحظه ما زیر تعقیب پلیس هستیم. امیدوارم که با آمدن ترامپ مشکل ما حل شوه و ما از این سرگردانی نجات پیدا کنیم.
یکی دیگر از دارندگان کیس سایوی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام ببریم میگوید 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست داده اما تا اکنون شامل پروسه انتقال نشده است.
زده سایوی برنامه دیوتن اپلیکانس خیلی.
من دارنده کیس سایوی هستم. ما تقریبا 3.5 سال پیش به این برنامه درخواست دادیم. اما بدبختانه تا هنوز منتقل نشدیم. آرزو دارم ترامپ برای کسانی که در افغانستان یا کشورهای سوم ماندن کار بکند تا به زودی به امریکا منتقل شوند.
گفتنیست پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران افغان که با نهادهای مختلف آمریکایی طی 20 سال در افغانستان همکاری داشتند و جانشان در افغانستان در خطر بود، کشور را ترک کردند. ایالات متحده آمریکا ویزه ایسایوی یا ویزه خاص مهاجرت را برای افغانهایی می‌دهد که مستقیما با آنها کار کردند و تا کنون هزاران افغان از طریق همین ویزه به آمریکا انتقال شدند و شمار دیگر در برخی کشورها در انتظار انتقال به آمریکا به سر می‌برند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا از ماه جنوری سال 2021 به این سو بیش از 78 هزار تن از متحدان افغان ایالات متحده ویزه خاص مهاجرت یا ایسایوی دریافت کردند. در اعلامیه این وزارت که هفته گذشته نشر شد، به نقل از آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آمده که این رقم بیش از 51% تمام ویزاهای ایسایوی صادر شده از زمان آغاز این برنامه را نشان می‌دهد.
تشکر از همراهیتان. تا این دم در نیمه دوم این برنامه یک ساعته بس 25 دقیقه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. عصر طلایی آمریکا آغاز شد. دونالد ترامپ امروز به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد و این اولین جمله بود که در جریان سخنرانی خود گفت. مراسم تحلیف دونالد ترامپ ساعت 11:30 به وقت محلی واشنگتن در کنگرس آغاز شد. شمار از چهره‌های سرشناس در مراسم تحلیف او شرکت کردند. دونالد ترامپ 78 ساله از امروز 47مین رئیس جمهور این کشور خواهد بود و جیمز دیوید هم به عنوان معاون او کار خواهد کرد. رینا امیری میگوید که ماموریتش به عنوان نماینده ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه به پایان رسید. خانم امیری در نامه خداحافظیش در شبکه ایکس نوشته که دفاع از زنان و دختران افغان در خط مقدم برای مبارزه یک افغانستان مبتنی بر حقوق و فراگیر افتخار بزرگ بوده است. او از سال 2021 بدین سو در این سمت کار کرده. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد جان باختن حمزه الفت، یک فعال مدنی افغان، خواهان تحقیق و پاسخگویی شده است. آقای بینت در شبکه ایکس شب گذشته نوشته که این بسیار ناراحت کننده است و نیاز به تحقیق و پاسخگویی دارد. او با خانواده و عزیزان این فعال مدنی ابراز همدردی کرده. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که اتحادیه اروپا 17.4 میلیون دلار برای امداد رسانی به جامعه آسیب پذیر در افغانستان به این اداره کمک کرده است. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی WFP در افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بودجه در یک زمان بسیار حیاتی فراهم شده است. فرمانده نیروی زمینی اردوی ایران میگوید که 50 کیلومتر از ساخت دیوار در مرز با افغانستان به پایان رسیده است. به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، کیومرز حیدری روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری خورشیدی 100 کیلومتر ساخت دیوار مرزی که مقام‌های ایران از آن به عنوان انسداد مرزهای شمال شرق یاد می‌کنند تکمیل شود. و اینکه در دومین روز آتش بس بین اسرائیل و گروه تندروی حماس، حدود 220 لاری کمک امروز از مصر به غزه فرستاده شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. یک مقام هلال احمر مصر در شمال سینا گفته است که 10 اراده از این لاری حامل مواد سوختند. پایان خبرها.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مکنید. بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی، با من جاوید فیضی خوش آمدید. در برنامه حاضر در مورد ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و سیاستش در مورد افغانستان بحث میکنیم. دونالد ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسما به عنوان رئیس جمهور به کار آغاز کند. دونالد ترامپ که دومین دور ریاست جمهوری خود را 12 ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن آغاز می کند، وی گفته است که از روز اول ریاست جمهوری خود اجرای وعده هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی 2 ساله خود داده بود آغاز خواهد کرد. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که تیم انتقالی دونالد ترامپ 100 فرمان اجرایی را برای او آماده کرده است تا در اولین روز ریاست جمهوریش امضا کند. ترامپ یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در یک سخنرانی در جمع هوادارانش گفت که میلیاردها دلار از دارایی‌های اردوی آمریکا به طالبان داده شده است. او افزود که پول داده شده را از افغانستان پس نمی خواهد، اما تاکید کرد که خواهان تجهیزات نظامی است. او گفت که ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ترامپ افزود که اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند و از طالبان خواست که تجهیزات نظامی آمریکا را برگرداند. ترامپ قرار است امروز دوشنبه رسماً به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کند. پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته بود که به ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است. این تجهیزات است که ایالات متحده در اختیار اردوی سابق افغانستان قرار داده بود. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات ترامپ اظهار نظر نکرده است. در دوران ریاست جمهوری اول دونالد ترامپ، روابط ایالات متحده و افغانستان با توافق دوحه در سال 2020 مشخص شد که زمینه را برای خروج نیروهای آمریکایی و آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم کرد. در این برنامه با مهمانانم گپ می‌زنیم که در جریان 4 سال پیش رو چی چیزی در انتظار طالبان خواهد بود؟ سرنوشت توافقنامه دوحه چی خواهد شد؟ آیا افغانستان هنوز هم در سیاست خارجی آمریکا نقش کلیدی خواهد داشت؟ دونالد ترامپ با افغانستان فاقد یک نظام سیاسی مشروع داخلی و بین المللی چی خواهد کرد؟ گپ می‌زنیم با شاه محمود میاخیل، سرپرست وزارت دفاع ملی در جمهوری مخلوی افغانستان و فعلا مقیم آمریکا، و صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مقیم لندن. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با آقای میاخیل آغاز میکنیم. اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از طالبان خواسته تجهیزات نظامی آمریکا را برگردانه به چی معناست؟
سلام به شما و به مهمان شما دکتر سعیدی و شنونده های شما. خود در انتخابات و یا در مبارزه انتخاباتی شعارهای زیاد داده میشه، اما بازی به پالیسی تبدیل شوه وقت و زمان کار داره. درباره صلاح یک وسیله فشار است که از این استفاده کرده میتونه و تا که طالبا و مو شیوه حکمتداری که فعلا وجود داره به کل اگه معلوم است که هم به دنیا و هم به خود افغانا که این قابل قبول نیست، از خاطر که یک نظامی که مشروعیت ملی و بین المللی نداشته باشه و افغانستان مراکز گروپ های افراطی باشه دیگه. در این صورت یعنی دنیا یا خود امریکا نمیخواد که با ایتور یک رژیم یا ایتور یک حاکمیت تعلقات سیاسی داشته باشه. اما مسائل استخباراتی شاید روابط استخباراتی سابق هم بود، حالا هست و در آینده هم شاید باشه دیگه. ما به این فکر هستم که یک دفعه یا نفرهای مسئول امنیتی امریکا که اشغال وظیفه کنن، در اون صورت باز معلوم میشه که درباره افغانستان چی تصمیم میگیره و چقدر اولویت داره مسئله افغانستان به در سیاست بین المللی و در مسائل کلان امریکا.
ممنون آقای میاخیل. آقای سعیدی، اگر طالبان این تجهیزات نتن، چی چیزی در انتظار طالبان خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما میمان عزیز و شنونده های محترم. اجازه بدین یک کمی از با یک مقدمه کوتاه آغاز بکنم. به این مفهومی که در سیاست امریکا مراجع تصمیم گیری CIA، پنتاگون و کمپلکس سلاح سازی هست و نطاق ای همه در بعض موارد نطاق خوب و در بعض موارد نطاق نچندان خوب قصر سفید هست. ای که این سیاست های ایالات متحده امریکا من حیث مرکز مرکزی قرار اظهارات اداره به اصطلاح ترامپ ایشان بگردن و تمام برنامه های خود تطبیق بکنن، این سوال است که جوابی او را زمان خواهد داد. اما در مجموع بعد از مدت های طولانی در رابطه به مسائل جهانی و استراتژیک تپ امریکا یک سلسله کشورها و یک سلسله اولویت‌هایی بوده که حال در سر پالیسی های ترامپ نخواهد بود. در این رابطه یکی خواستن است و یکی دیگری هم توانستن. مطمئناً ایالات متحده امریکا در افغانستان و به بخشی از کشورهای جهان سلاح‌های را میده که در او شرط میگذاره که با کدام شروط استفاده کرده میتانه و از او جمله تیاراتی که با پاکستان و سلسله کشورهای دیگر داده. مطمئناً در این راستا هم همون قسمی که جناب موین صاحب گفتن بخش از وسیله فشار خواهد بود. مطمئناً در افغانستان مشروعیت حاکمیت مشروع وجود نداره، سرطن بگی های معینی وجود داره و در این راستا توافقات به نام دوحه در موارد زیاد اقلا به اساس دیدگاه های ما افغان ها مردود و غیر مشروع و به اصطلاح به جهان اعتنا نمیشه. مطمئناً من حیث وسیله فشار به کار برده خواهد شد، اما ای که امریکا چرا میتوانه و چرا نمیتوانه مطمئناً نخواهد به شکل کلاسیک پس به بازگشت بکنه به افغانستان، اما وسایل هست که در نتیجه عدم به اصطلاح تحقق برنامه های امریکایی از جمله قرار برنامه قبلی که فشار باشه، وسیله فشار و راه فشار باشه بالای روسا و جبهه جدیدی باشه در این راستا، زمانی که جنگ اوکراین به اصطلاح رو به ختم شدن قرار داره، این جبهه جنگ چه ضرورتی خواهد بود. این تمام مسائل هست که باید در نظر گرفته شوه و مطمئناً طالبا آن تأکیدات را که دارن که جهان اشاره برسمت بشناسن، اینها در عمل به او اعتنا نمی کنن و عملا اقدام نمی کنن. ای که تا کجا دوام خواهد کرد مطمئن هستم که دیگر وضع به منوال سابق به دلخواه طالبان نخواهد بود و این فشارهای ایالات متحده امریکا به نحوه در تغییر پالیسی طالبان باید تاثیر داشته باشه، در غیر از او اقدامات بی او سی روی دست گرفته خواهد شد. تشکر.
تشکر سعیدی صاحب، به شما برمیگردیم. آقای میاخیل، آنچه را که سعیدی صاحب گفتن و با توجه به اظهارات تازه و قبلی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که در جریان کمپاین انتخاباتی در مورد افغانستان بیان کرده، آیا افغانستان هنوز هم در سیاست خارجی اداره جدید امریکا نقش کلیدی را خواهد داشت؟
ما فکر نمی کنیم که نقش کلیدی داشته باشه در سیاست خارجی امریکا و یا سیاست داخلی، اما یکی از مسائلی هست که ایره نمیتونه که نادیده بگیره، مسائلی که در افغانستان پیش میاد دیگه. بعضی خاطر در مسائلی بحث میشه، اما اگر ما مشخص در باره سلاح بزنیم، این سلاحایی که امریکا از او استفاده کرده میتونست و اهمیت استراتژیک و یا داشتن، او سلاح ها را از افغانستان کشیده بود در وقت و زمان هم، و سلاح های دیگه که یا نمیتونست که او را استفاده کنه زیادش تخریب کرده، و سلاحی که مانده این سلاحی است که به درد امریکا یا امو قیمت انتقال از یا قدر نبوده که به یا فایده میرسان دیگه. از این خاطر یعنی تنها گرفتن سلاح این را نمیتونه که سلاح را بگیره و در جای دیگه از او استفاده کنه یا به این ضرورت امریکا داشته باشه. اما ما که پیشتر گفتون که یعنی وسیله فشار است، فشار از این خاطر است که سلاحی که شما دیدین بعد از اخراج اتحاد شوروی از افغانستان، سلاحایی که ماند در اون وقت تقریبا 20 سال همه گروپای افراطی و توریستی و جنایی از او استفاده میکردن، تا به حال هم استفاده میکنن. این سلاح در منطقه وجود داره و این سلاحای خردی که در افغانستان مانده یا به دست افراد غیر مطلوب یا جنایی توریستی و گروپ های دیگه اگر رسیده و یا برسه، در اون صورت بازی میشه که از یا استفاده کنه و یا به صفت وسیله استفاده کنه، از خاطر که یک بحث در خود قرارداد دوحه میسته که طالبا روابط خود با همه گروپ های افراطی منطقه و دنیایی قطع کنه و تابال او بند توافقنامه عملی نشده. مسئله دوم در اونجا ایسته که یک تفاهم بین الافغانی باید صورت میگرفت، یک حکومت موقت جور میشد و طالبا به زور کابل داخل نمیشد، او مسئله هم عملی نشده دیگه. از این خاطر من فکر میکنم که فشارها سر طالبا، یعنی امریکا راه‌های مختلفی داره که فشار اضافه کنه، هم از مستقیم و هم غیر مستقیم. دیگه به این صورت اداره نوی دونالد ترامپ یک کمی از اداره سابقه جدیدتر است، اما به شکلی که بعضی کسها شاید فکر کنه که امریکا باز قوا را به افغانستان روا کنه، به اون شکل فکر نمیکنم که نه قدر اهمیت نداره که باز امریکا قوای خود به افغانستان روان کنه و مثلی که در 2002 یعنی صورت گرفت. دیگه راه‌های دیگه وجود داره که میتونه که فشار اضافه کنه و فعلا نظر به 2002 و فعلا امریکا در منطقه و در خود افغانستان نفوذ زیاد داره، یعنی امکانات زیاد داره که از راه‌های مختلف میتونه که فشار اضافه کنه.
میاخیل صاحب، طالبا هم در مقابل امریکا سیاست های محتاطانه داشتن. بعضی از مقامات طالبان امریکا را به نوع گفتن که ما امریکا را شکست دادیم و در این اواخر بعضی از مقامات طالبان در اظهاراتشان گفتن که با امریکا می خواهیم روابط خوب و دوستانه داشته باشیم. چه فکر میکنین؟ آیا زنگ خطر در بیخ گوش طالبان نواخته شده که با اداره جدید امریکا نمیشه که به هی سیاستی که در 3 سال تعقیب کردن ادامه بدن؟
طالبان میفهمه و کسای دنیا و منطقه و اکثریت افغانان میفهمه که طالبان تصادفی نامده و اگر حمایت بیرونی نمی بود و توافق دوحه به میان نمی آمد و طالبان قدرت گرفته نمی توانست، یا 20 سال جنگیدن دیگه. این گپایی که دنیا را شکست داده و یا به زور قدرت گرفته، یعنی این درست نیست دیگه. از این خاطر یک زنگ خطر به طالبان است و وقتی که ندارم 3-4 سال طالبان نتانست که امو مشروعیت ملی را به میان بیاره و فرمانایی که صادر کرده، این مردم افغانستان و حتی دنیا اکثریت قطعی توافق نداره دیگه. از این خاطر طالبان مجبور است و میفهمن که اگر امریکا یا را به رسمیت نشناسه، امریکا حمایه نکنه، یا مشکل است که ممالک دیگه منطقوی و یا فراتر از منطقه کمک کرده بتانه یا را دیگه. از این خاطر طالبان در موقف نیستن که در موقف مشکل قرار داره و باید در پالیسی ها تغییر بیاره. و شما بعضی اظهاراتی که بدون ملا هیبت الله اگر موجود باشه نباشه، کسایی که در کابل هستن اظهارات از یار میبینین که تغییر کرده و خوان مکاتب باز کردن هستن، طرفدار تعلیم و تربیه هستن و شکایت ها یعنی مستقیم و غیر مستقیم در بیانات خود اظهار میکنه دیگه. به این خاطر من فکر میکنم که اگر یک مشکل کلی که مردم با نفع مردم افغانستان چی هسته، این بسیار زیاد مهم است. اگر فشار مثبت باشه که ما یک رای حل برای آینده افغانستان به میان بیایه که در روی یک حکومت قانونمند مشروع و مردم سالار به میان بیایه و همه به شمول طالبان در افغانستان رای یعنی سهیم باشن در حکومت، در اون صورت باز میشه که خوب است. و اگر فشار منفی بیاید که افغانستان باز مرکز رقابت منطقه و دنیا شود، در اون صورت دیگه باز به افغانان نقص نمی کنه. فکر ما ایسته که پیش از اینکه مسائل به بحران بره و افغانستان مرکز رقابت شود، بهتر است که همه افغان ها چه در داخل و بیرون در فکر خود تغییر بیارن و به خاطر وحدت، به خاطر آینده افغانستان یک سر یک نقشه را توافق کنه و حمایت دنیا و منطقه را از او بخواه. اگر او تو نشه و باز افغانستان مرکز رقابت دنیا میشه و به نفع مردم افغانستان نیست.
تشکر میاخیل صاحب، به شما برمیگردیم. آقای سعیدی، آقای میاخیل در صحبتایشان از توافقنامه دوحه یاد کردن. دونالد ترامپ در جریان مبارزه انتخاباتی خود در سپتامبر گفت که توافقنامه دوحه به دلیل به گفته ترامپ تطبیق نشدن مفاد او پایان یافته. اما زلمه خلیلزاد، نماینده سابق ایالات متحده در امور صلح افغانستان، پیش از این گفته بود که با بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا فرصت برای تطبیق کامل تمام عناصر موافقتنامه دوحه در افغانستان وجود دارد. شما چی فکر میکنین سرنوشت توافقنامه دوحه چی خواهد شد؟
سوال است مانند کتاب، هر یکیش بحث مستقل میطلبه. در مورد از این که طالبا برگشتانده شدن کمی مکس به کار هست، ای که قدرت در افغانستان گرفته نتانستن اما قدرت به آرامی هم نگذاشتن و روزانه 300 نفر انسان کشته می شد. در توافقات دوحه فهم از مسائل تقسیم مجدد حاکمیت در افغانستان و در مجموع توافقات دوحه از طرف دموکرات ها و جمهوری خواها و از طرف سناتورای اردو و تیم مشترک از اونها صورت گرفته و در نتیجه بنابر بکفایتی مجریانشان توافقات چنان توافقات صورت گرفته که در نتیجه از او در قطار اول مردم افغانستان قربانی شده و توافقات دوحه تحت فشار جنگ جاری اوکراین، در صورتی که امریکایی‌ها در این جمعی بود و در اونجا جنگ صورت می گرفت و مخالفین مسلح به اصطلاح نیروهای ضد هوایی پیدا می کردن و تلفات امریکایی با چندین مراتب بلند می رفت و حالی که جنگ اوکراین در حال خاموش شدن هست، آیا ضرورت هست به این جبهه توجه داشت و نداشت؟ این تمامی مسائل اگر با هم جمع و ضرب تقسیم بکنیم، یک سلسله نتیجه گیری های ما با او سادگی هایی که در ابتدا مطرح می شد و نمی کرد و مطمئنن که طالبا در حالت امروز اگر او وقت ضرورت بودن و به نحوه به اونها به قسم توجه می شد. اما واقعیتش ایست که یکی از حامیان اصلی یا مرکز اصلی که طالبا در اوجا پرورش یافتن و امکانیت یافتن، آیا امریکا به او شکل سابق با چونین پاکستان ضرورت داره که مرجع تختی خیز شوا در ابتدا به افغانستان و در ابتدا و بعدا به آسیای میانه، در صورتی که ایالات متحده امریکا با روس ها برنامه دیگر دیده میشه که روی دست دارن و مرکز ثقل ایالات متحده امریکا در ایراس در ایمیان مبارزه علیه پیشرفت به اصطلاح سریع چینایی ها هست. در این راستا در این محاسبات چی چیزها را ایالات متحده امریکا و طالبا برای و پاکستان برای ایالات متحده امریکا کرده میتوانه و چی چیز کرده نمیتوانه؟ اما مطمئنن که طالبا چندین مرتبه در این مورد باید دقت بکنن و مطمئنن که مرکز اصلی قربانی ها مردم افغانستان است و مطمئنن توافقات دوها آن چیزهایی را که آقای خلیلزاد ادعا میکنه در عمل چیزی دیگری ثابت شد و واقعیت چنین هست که آنهایی که در دوحه با جانب امریکایی توافق کردن از امو ابتدا هم در مخالفت با او افکاری بودن که امروز به ضد تعلیم و تربیه و زن و یک سلسله گپای دیگر در افغانستان جریان دارد. اما ما جدا جدا تأکید دارم که سهمگیری طالبا در حاکمیت جدید، یعنی باز هم امو شرکت سهامی بنی اول و بنی دوم و دوها و اینها، نه، راه حل در این شرکت های سهامی نیست. راه حل آخرین سخن، راه حل اساسی و بنیادی در ایست که ما با چنان توافق با سیستم توافق بکنیم که مانند بقیه کشورهای جهان افغانستان مرکز اصلی تصمیم گیرنده ملت افغانستان سیستم و نظام بگرده. تشکر.
ممنون آقای سعیدی. آقای میاخیل، حالا طالبان افغانستان را در کنترل خود دارند، اما در بیشتر از 3 سال است که هیچ کشور در جهان حکومتشان را به رسمیت نشناخته و منتقدینشان هم میگن که حکومت طالبان مشروعیت داخلی هم نداره. اداره جدید امریکا با افغانستان فاقد یک نظام سیاسی مشروع داخلی و بین المللی چی خواهد کرد؟
اول خو کنترل نداره، نه هوا و نه فضای افغانستان در کنترل طالب است و شما میبینین که عملات انتحاری و صورت میگیره و مردم هم از افغانستان در قطعه وضعیت موجوده راضی نیستن و میبراین. دیگه از این خاطر تا که در افغانستان ما فکر میکنم سیدی سیاه اشاره کردن، هدف اینست که حکومت همشمول اگر به شکل سهامی باشه خب باز مشکل افغانستان حل نمیکنه، اما ما یک پروسه همشمول ضرورت داریم که مردم افغانستان در او دخیل باشه. دیگه تا که در افغانستان یک حکومت مشروع قانونمند به میان نبیایه، مشکل است که طالبان را کسی به رسمیت بشناسه و وضعیت خراب شده میره و این به نفع مردم افغانستان نیست و حتی به نفع یعنی طالبان هم نمیتونه که به این شکل دوام پیدا کنه و مو کنترول از دست طالبان میبره و دیگه از این خاطر ما فکر میکنیم که این به کل افغانا بسیار مهم است که ما سر یک پروسه همشمول که در او کل افغانا سهیم باشه و حق رای داشته باشه، قانون اساسی در افغانستان باشه و مطابق از او حقوق همه مردم چی مرد و زن در افغانستان محفوظ باشه، ما یه طور یک پروسه را ضرورت داریم. در اون صورت باز دنیا میتونه که با افغانستان همون تعامل مثبت داشته باشه، باز حکومت های وقت میتونه که از لحاظ منافع خود که همسایه ها و دنیا چی روابط داشته باشه. اگر اونطور نباشه باز روابط منفی یعنی جریان پیدا میکنه که روابط منفی است که روابط استخباراتی است. هر کس افغانستان با مو اهداف بسیار مشخصی که داره با مو استفاده میکنه و وقتی که اهداف خود برآورده ساختن پس از افغانستان نمو دست خود میورداره و باز مشکلاتی دیگر به میان میاره در افغانستان و در منطقه. دیگه از این خاطر ما فکر نمیکنم که در اینطور حالت با حکومت یا حاکمیت طالبان یا دنیا ای را به رسمیت بشناسه و یا امریکا ای را به رسمیت بشناسه و طالبان می را میفهمه که اگر امریکا طالبان را یا حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناسه ممالک دیگه نمی خواهند و نمی توانند که به رسمیت بشناسه. دیگه از این خاطر رول امریکا فعلا با هر امو پالیسی یا که دارن مهم است هم در منطقه و هم در دنیا.
میاخیل صاحب به گونه سوال آخر امی موضوعی را که شما یادآور شدین که رای حل میتونه خود افغانها یک کار بکنن، امی اقدام کی بکنه؟ کدام آیا در بین رهبران افغانستان کسی هست که امگیره در یک محوریت جمع کنه و بتانه که یک رای حل را پیشنهاد بکنه؟ چون هر رای حلی که در بیرون از افغانستان پیشنهاد میشه طالبان او را قبول نمیکنن.
ما اینجا سه مشکل است. خود اول اجماع بین الافغانی مهم است، اجماع منطقوی و اجماع دنیا مهم است و بخاطر از این شورای امنیت فیصله آخری را که کردن پارسال که به اساس راپور فریدون اوغلو امو راپور به او امو میکانیزم تطبیقی از او را پیدا کنه. از این خاطر که این مسئله را نه تنها افغانا حل کنه میتونه نه منطقه حل کنه میتونه و تنها دنیا. از این خاطر که اینجا رقابت ها وجود داره، اختلاف نظر وجود داره و ما یک پروسی ملی را ضرورت داریم که در اونجا ذکر شده. دیگه از این خاطر اگر امو فیصله که شورای امنیت تو را پار سال او را تصویب کرده شورای امنیت ملل متحد، دیگه تطبیق هم و مکانیزم تطبیق به او بسیار مهم است که اگر امو شود مشکل کلی حل میشه. غیر از او مشکل است که تنها با بگیم که یک چند نفر افغان ها بتانه این مسئله را حل کنه یا خود طالب ها بتانه این مسئله را حل کنه و یا یک مملکت منطقه و دنیا ای را حل کرده بتانه مشکل است.
بسیار تشکر از مهمانانم در برنامه، شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری مخلوع و فعلا مقیم امریکا و صلاح الدین سعیدی کارشناس سیاسی مقیم لندن. و از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را که در مورد ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا و سیاستش در مورد افغانستان اختصاص داشت تعقیب کردین. شب و روزتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.
سبزش بیاری شاسنم، اندکک رحمه بجان ما نداری شاسنم، شاسنم هی شاسنم هی شاسنم هی شاسنم شاسنم هی شاسنم هی شاسنم هی شاسنم. گفته بودی روزا که را با تو خلوت میکنم، گفته بودی روزا که را با تو خلوت میکنم، مهربانی کن بفرما زاری زاری شاسنم، زاری زاری شاسنم هی زاری زاری شاسنم. خستم را بوسد تازه می دارد دماغ خستم را بوسد، در میان آن دو لب آیا چی داری شاسنم، شاسنم آیا چی داری شاسنم جم شاسنم.